وقتی به سفارت رسیدیم یک کت غیر نظامی پوشیدم و عازم ستاد مشترک ارتش شدم. از در که بیرون می‌رفتم پیغام جنرال جونز را به دستم دادند که تیان در مورد حفظ تجهیزات حساس هواپیماهای F-14 و موشک‌های هوا به هوای فونیکس و تجهیزات وابسته به آن تأکید کرده بود. او از من خواسته بود که ایرانیان را وادارم این تجهیزات حیاتی برای آمریکا را به پایگاه‌های امن ببرند و از آنها به شدت محافظت کنند. افسران ایرانی در این مورد حساس بودند، احساس می‌کردند سلاح را خریدند و مال آنهاست. فشاری که از واشنگتن بر من بود تأثیر معکوس داشت. در محوطه ستاد بزرگ ارتشداران، افسر رابطه ایران در دفتر افسران آمریکایی به من گفت که فوراً به جلسه بروم. در دفتر قره‌باغی گروه در انتظار من بود، به اضافه یک مهمان تازه وارد، تیمسار مقدم رئیس ساواک. اول گفتم که شاه به کار برنامه‌ریزی طرح علاقمند است و از ما خواسته است هر چه زودتر چیزی را روی کاغذ بیاوریم. قره‌باغی خوشش آمد و گفت:
آفرین جناب هایزر، مایلم به اطلاع برسانم که کار برنامه‌ریزی طرح واقعا شروع شده. پیشرفتش هم خوبه.
درست میگفت، چون من قبل از آمدن به جلسه سری به آن اتاق زده بودم و دیده بودم که به آنجا رسیدند که عوامل نظامی باید هر کدام چه مسئولیتی بر عهده گیرند. نیروی زمینی مسئولیت قضا و ارتباطات و نیروی دریایی مسئول نفت بود، زیرا نیروی دریایی تجهیزات کافی برای اداره فنی سیستم نفت را در اختیار داشت. تعدادی از اعضای نیروی دریایی در همان لحظه سرگرم کار در صنعت نفت بودند. نیروی دریایی همچنین مسئولیت جنگ روانی را از آن خود کرده بود. شبنامه‌ها، پوسترها و امثال آن بر عهده نیروی دریایی گذاشته شده بود. نیروی هوایی هم مسئول برق و آب شده بود. هر سه نیرو هم کار را روی طرح‌های خود آغاز کرده بودند و اگرچه هنوز مشغول برآورد نیازها بودند، ولی به هر حال پیشرفتی محسوب می‌شد. فکر می کنم آن شش نفر راضی شده بودند که ما مسئله تهدید خارجی را اداره خواهیم کرد. اما یک بار سر من داد کشیدند که مسئله بی بی سی چی شد و چرا با آیت الله خمینی تماس گرفته نمی شود. از روزنامه های آمریکا هم گله می کردند و حرف مرا هم قبول نداشتند که روزنامه های آمریکا و غرب اصولاً چگونه کار می کنند. گفتم اولین هواپیمای حامل لباس گرم در راه است. وزیر دفاع بسیار عالی به درخواست ما واکنش نشان داده بود. در حقیقت اولین محموله قبل از آن که تفاهم نامه‌ای به امضا برسانم به تهران رسیده بود. وقتی در مورد فقدان امکانات جنگی لازم به خصوص سوخت صحبت می کردیم، قره‌باغی گفت:
اگرچه تولید مواد سوختی بالا رفته، اما هنوز سهم کافی به ارتش داده نشده.
باز پیشنهاد کردم که گمرک را با دقت زیر نظر داشته باشند، زیرا از همین گمرک مقادیر زیادی سلاح وارد و راهی مساجد می شد و عملاً کار ورود مواد غذایی را نیز فلج کرده بود. تأکید کردم که شاه چقدر از فشاری که این امر ممکن است ایجاد کند ناراحت است. مسئله گمرک برای حل کردن مسئله خوبی بود، زیرا در این حال کنترل دولت را بر نحوه کار نیروی انسانی آن که به طور مصنوعی باعث کاهش مواد غذایی شده بودند افزایش می‌داد. اگر گروه می‌توانست این کار را مستقیماً انجام دهد، روحیه آنها برای انجام کارهای خطیرتر آماده می‌شد. وضع نفت هم اضطراری بود، اما به من گفتند که جبهه ملی بر شرکت ملی نفت کنترل دارد و بختیار فکر می‌کند که می‌تواند کار اثرگیری تدارکات نفتی را از طریق ارتباطات سیاسی خود آغاز کند. اگر قرار بود ارتش وارد عمل شود، نیروی دریایی سیستم نفت را در دست می‌گرفت، زیرا تجربه آنها در پالایشگاه‌های اصلی نزدیک به امکانات بارگیری نفت ایران در سواحل این زمینه را فراهم می‌کرد. بعد یک غافلگیری رخ داد. قره‌باغی مستقیما به من نگاه کرد و پرسید:
جناب هایزر، شما بفرمایید. در زمینه این طرح‌ها چقدر باید به بختیار اطلاعات داد؟
گفتم نخست وزیر باید با شما کار کند و هیچ چیزی نباید از او مخفی بماند. باز فکر کردم چقدر مفید خواهد بود اگر سفیر سولیوان در آن طرف خط با بختیار همکاری می‌کرد. جزئیات امور همه روزه جلسات گروه را به سولیوان اطلاع می دادم. او از ذهنیت من در مورد در دست گرفتن کنترل نقاط مهم و حساس کشور اطلاع داشت و می دانست که ارتش باید از سوی یک رهبر بلا منازع دستور دریافت کند. نگرانی بزرگتر من در این مرحله این بود که بین ارتش و آیت الله خمینی مطلقاً گفتگویی صورت نگرفته بود. عوامل آیت الله خمینی هنوز بختیار را متهم می‌کردند و هر گونه مذاکره با دولت او را رد می‌کردند. می‌تردید علت آن هم این بود که همه برگ‌های برنده در دست آنها بود. یک احساس جرأت به من دست داده بود. ما عقیده داشتیم که میلیون‌ها نفر از دولت بختیار حمایت می‌کنند و اگر دلگرمی‌های بیشتری داشتند از او حمایت جدی می‌کردند، اما همه ساکت بودند. وقت زیادی صرف تقویت روحیه و انسجام گروه کردم، اما این کار سخت بود. دست کم حالا قبول کرده بودند که باید در ایران بمانند، ولی هنوز به فکر طرح ناپخته کودتای خود در موقع رفتن شاه بودند. وقتی جلسه پایان یافت، قره‌باغی به من گفت:
البته وزیر جدید جنگ تیمسار شفقته، اگرچه ارشدیت کمی داره اما از شهرت خوبی برخورداره.
همه او را محترم و مورد اعتماد می دانستند. احساس کردم حالا که تیمسار طوفانیان را منصوب نکردند، انتخاب خوبی انجام دادند. نگاهی به طوفانیان انداختم. می خندید. گفت:
اوکی، خبر دارم، باش کار می کنم. در حقیقت من کاراش انجام می دم. اجازه می دم که موفق بشه.
طوفانیان ابتدا قصد داشت با شاه برود، اما اینک به نظر می رسید که آماده قبول توصیه های من شده است. بعد حادثه دیگری رخ داد. قره‌باغی گفت:
جنرال هایزر، یک چیز هست که باید به شما بگویم. شاه به ما دستور داده که به حرف شما گوش بدهیم و به شما اطمینان داشته باشیم و با شما کار کنیم.
پرسیدم: چه موقع این حرف را زده است؟
وقتی که با شاه ملاقات داشتیم.
برای من خوشحال کننده بود، اما باید دقت می کردم. روشن بود که اعضای گروه تشنه رهبری هستند. آنها به رهبری احتیاج داشتند و شخصی باید این رهبری را به آنها می داد. در چارچوب ارتش کار رهبری بر عهده قره‌باغی بود، نه من. کوشیده بودم که او را به مقام رهبری ارتش بگمارم، زیرا او افسر ارشدتر بود. شام را با سفیر و همسرش خوردم و او را در جریان نمایش نامه آن روز گذاشتم. همه نکاتی را که می‌خواستم آن شب برای براون شرح دهم با او مرور کردم. از سفیر پرسیدم که آیا تا به حال با بختیار ملاقات کرده است؟ گفت: من تمایل نشان دادم، اما توپ هنوز در زمین بختیار است و جواب نداده است. نمی‌خواست عامل تشدید ترس و وحشت باشد و کاری کند که بختیار هم مثل شاه از اوضاع بحرانی وحشت کند. یکی از بزرگترین امتیازاتی که ما داشتیم استقلال ظاهری او به عنوان یک عضو اپوزیسیون بود. گزارش‌های مطبوعاتی حاکی از این بود که بختیار دوست ندارد آمریکا حمایتی کامل از او به عمل آورد. احساس کردم اگر سفیر میتوانست با بختیار کنار آید، میتوانیم همکاری لازم را در ارتش به وجود آوریم. از طرفی بسیاری حدس می زدند که شاه به آسوان برود و ارتش در غیاب او کودتا را صورت دهد و شاه از آسوان یکسره به تهران برگردد. شاه نمی خواست در کودتا دست داشته باشد، زیرا نمی خواست شخصاً به عنوان عامل خونریزی های کودتا معرفی شود. ساعت 10:30 شب ارتباط با واشنگتن برقرار شد و گزارش مشروحی از ملاقات با شاه به براون ارائه کردم. وزیر دفاع سپس با دقت دستوراتی را که روز 28 دسامبر برای سولیوان و روز 4 ژانویه برای من ارسال شده بود تکرار کرد. یکی خوردم. واشنگتن تصور می‌کرد که من آن دستورات را نادیده گرفتم. این برای من یک معما بود و نمی‌دانستم کجا سکندری خوردم. احساس کردم که روی تناب بندبازی راه می‌روم. باید کاری می‌کردم که هر تلاش ممکن در جهت روی کار آمدن یک دولت غیر نظامی دوستدار غرب انجام گیرد، نه فقط یک دولت غیر نظامی، بلکه دولت بختیار. اولین نیاز فوری در مورد بنزین و گازوئیل اتومبیل‌های ارتشی مطرح بود. پرسیدم: آیا واشنگتن می‌تواند به ما بگوید چگونه می‌توان این مشکل را رفع کرد؟ اگر یک نفتکش در اقیانوس باشد، باید به بنادر ایران اعزام شود. بار دیگر مستقیماً خواستار توجه او به تأثیرات نامطلوب اخبار بی بی سی بر روی ارتش شدم و گفتم خواستار اقدامی هستم. زیرا این امر گرچه در جریان سالمی نبود، اما به اعتماد ارتش نسبت به کشورهای غرب لطمه میزد. ژنرال جونز رئیس ستاد مشترک مداخله کرد و گفت این مطلب در بالاترین سطوح حکومتی مطرح شده است و مسئله از سوی دولت انگلیس در دست تعقیب است، اما گفت که به طور کلی امیدی به آنچه که باید انجام شود ندارد، چرا که به هر حال رادیو دولتی انگلیس منافع خود را در ایران تعقیب می‌کند. بار دیگر اصرار کردم که آمریکا با آیت الله خمینی تماس مستقیم بگیرد. گفتم به اعتقاد من ارتش آماده است که از بختیار کاملا حمایت کند. فرماندهان تا این لحظه آماده شده بودند که در صورت عزیمت شاه در ایران بمانند، اما ممکن بود در روز واقعه واکنش آنها طور دیگری باشد که در حال حاضر نتوان به درستی پیش بینی کرد. با گفتن این مطلب بحث را خاتمه دادیم. چه روزی! جمعیت بیشتر شده بود و منافع ما هم بیشتر در خطر افتاده بود. واقعا خسته شده بودم. خوابیدم و آرزو داشتم فوراً به خواب بروم، اما به خواب نمی رفتم. برخاستم، روزنامه را پیدا کردم. بله، در صفحه اول نوشته شده بود:
بختیار به خسروداد دستور داده است که کوتاه بیاید. بختیار گفته است که حاضر نیست قبول کند خسروداد برای او یا اشرافیان شاه تعیین تکلیف کند.
اگر شاه می‌خواست از ایران برود به خودش مربوط بود و شاید بیشترین امید بختیار هم همین بود. در ستون بعدی نوشته شده بود:
شاه به تیمسارها دستور داده است به دستورات ژنرال هایزر گوش فرا دهند، زیرا هایزر در تهران است تا حمایت‌های آمریکا را از بختیار تحکیم بخشد.
گزارش ادامه داده بود که
شاه موافقت کرده است که راه حل آمریکایی انگلیسی بختیار را تایید کند.
وال استریت ژورنال گزارش داده بود:
بختیار گفته است که می‌کوشد جلوی انجام کودتا را از سوی افسران وفادار به شاه بگیرد.
واشنگتن پست و نیویورک تایمز هم گزارش مشابهی چاپ کرده بودند.